وقت صبح یک شنبه 24 مرداد 1395 خورشیدی است. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من هم سپیده بهکام هستم.
سلام، من نازآفرین مرزا خلیلی هستم. در این مجله صبحگاهی همراه ما باشید.
امام جماعت مسجد نیویورک و فرد همراه او با شلیک گلوله کشته شدند.
حمله هوایی به مدرسه ای در یمن منجر به کشته شدن 10 کودک شد.
یک گروه دیدبان حقوق بشر میگوید در حمله هوایی به حلب 51 غیر نظامی کشته شدند.
امام جماعت یک مسجد در شهر نیویورک و فرد همراه وی پیش از ساعت 2 بعد از ظهر شنبه به وقت آمریکا پس از برگزاری نماز جماعت عصر بر اثر شلیک گلوله در خیابان کشته شدند. به گفته پلیس این امام جماعت 55 ساله به نام معلم آکونجی و مرد 64 ساله همراه او پس از ترک مسجد جامع الفرقان در منطقه کوینز از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. به گفته تیفانی فیلیپس سخنگوی اداره پلیس نیویورک در بررسی‌های مقدماتی هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد این دو فرد به دلیل عقاید مذهبیشان مورد حمله قرار گرفتند یا به انگیزه دیگری. اما اعضای جامعه بنگلادشی های نیویورک شنبه شب با برگزاری تظاهراتی خواستار بررسی این پرونده قتل به عنوان یک جنایت از روی تنفر شدند.
حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به یک مدرسه در استان سعده در یمن در روز شنبه منجر به کشته شدن دست کم 10 کودک شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از امدادگران و مقام‌های یمنی این حمله 10 زخمی نیز بر جای گذاشته است. مسئولان این مدرسه اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کردند که این حمله به منطقه حوثی‌ها بخشی از حمله‌های هوایی است که پس از شکست مذاکرات صلح در اوایل ماه جاری میلادی انجام گرفته است. سازمان پزشکان بدون مرز با اشاره به اینکه تمام 10 کودک کشته شده و 28 زخمی بین 8 تا 15 ساله بودند در شبکه‌های اجتماعی این حمله را محکوم کردند. گروه‌های حقوق بشر و سازمان ملل می‌گویند که بیش از 9000 تن در طول این درگیری‌ها کشته شدند.
در حمله‌های هوایی و خمپاره روز شنبه به شهر حلب سوریه و نواحی اطراف آن دست کم 51 غیر نظامی از جمله 4 کودک کشته شدند. به گزارش فرانس پرس حمله‌های نیروی هوایی سوریه به مناطق زیر کنترل مخالفان در شرق حلب 15 کشته بر جای گذاشته است. همچنین به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه در حمله خمپاره مخالفان به نواحی غربی در اختیار دولت 9 غیر نظامی جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش در حمله‌های هوایی مشترک سوریه و روسیه به شهرهای واقع در غرب استان حلب 27 تن دیگر از غیر نظامیان کشته شدند.
احمد علم الهدا نماینده رهبر ایران در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد روز شنبه در دیدار با حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی برای چندمین بار از حاشیه‌های کنسرت‌ها در ایران گله کرد و آنها را حواشی ضد عفت خواند. احمد علم الهدا همچنین روز شنبه در دیدار با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از آنها پرسید چرا مجلس در مقابل به گفته او پدافند فرهنگی ساکت است. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ابراز نظر درباره سخنان امام جمعه مشهد خودداری کرد و گفت ترجیح می‌دهد وارد این مقوله نشود. در چند ماه گذشته کنسرت خوانندگان و نوازندگانی از جمله شهرام ناظری، سالار عقیلی و کیهان کلهر در مشهد و شهرهای اطراف آن لغو شده است.
مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاح طلب با محکوم کردن اعدام‌های سال 67 محاکمه دوباره و اعدام گروهی زندانیان را در آن سال نقض موازین حقوقی و قانونی کشور خواند. این عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در واکنش به انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری در مورد این اعدام ها می گوید حاکمیت می تواند با عذرخواهی از بازماندگان زخم ناشی از این اعدام ها را التیام بخشد. مصطفی تاجزاده در دولت میرحسین موسوی معاون وزیر ارشاد و در دولت محمد خاتمی معاون وزیر کشور بود. او بعد از انتخابات سال 88 بازداشت شد و خرداد ماه امسال بعد از 7 سال از زندان آزاد شد.
در ادامه بازی‌های المپیک تابستانی 2016 در ریو دو ژانیروی برزیل، ساعتی پیش کاروان ایران موفق شد دومین مدال المپیک امسال را به دست آورد. سهراب مرادی وزن بردار دسته 94 کیلوگرم توانست عنوان قهرمانی المپیک و دومین مدال طلای ایران را در المپیک امسال کسب کند. حالا شمار مدال‌های طلای المپیک ایران به عدد 17 رسید. فریبرز غریب اینجا در استودیو همراه ماست. خوش اومدید آقای غریب.
متشکرم، سلام میکنم به شما و همه بینندگان و شنوندگان محترم.
خب آقای غریب، یه مقدار در مورد این رقابت به ما میگین که سهراب چطور اول شد؟
بله، فکر میکنم دیشب علاقمندان ورزش در ایران مثل شب قبل یک کمی بیخوابی کشیدن، اما یه قهرمانی قشنگ و خوب دیدن. سهراب مرادی وزن بردار 94 کیلوگرم ما که دومین مدال طلا رو به دست آورد بامداد امروز، انتظار داشتیم ولی به هر حال رقابتش رو خوب شروع کرد، آنچنان در زحمت نیفتاد برای کسب مدال و تونست این قهرمانیش رو به دست بیاره. سهراب مرادی هم البته قصد رکورد شکنی المپیک رو هم داشت اما موفق نشد.
خب یه مقدار توضیح میدید که با چه رکوردی تونست قهرمان ریو دو ژانیروی 2016 بشه؟
مرادی تو یک ضرب رکوردش 182 کیلو بود و در دو ضرب وقتی 221 کیلو رو بالای سر برد خیالش از طلا راحت شد و بعد همونجوری که در بخش اول عرض کردم میخواست حتی رکورد المپیک هم حمله کنه بهش که اونم بشکنه، اما موفق نشد. تو این وزن ما علی هاشمی رو هم داشتیم که با 173 و 210 مجموعاً 383 کیلوگرم هفتم شد.
خب بریم سراغ والیبال که تیم ملی والیبال ایران در واقع یک نتیجه درخشان رو تونست کسب بکنه مقابل تیم مصر و 3-0 تیم مصر رو برد.
بله، والیبال ایران 3-0 مصر رو برد، قبلا هم کوبا رو برده بود. با این دوتا پیروزی الان به عنوان تیم چهارم تقریبا صعودش رو قطعی کرده، جزو 8 تیم برتر المپیک 2016 بیاد. ولی بازی آخرش که روز دوشنبه با روسیه هست، آخرین بازی مرحله گروهیشه. خود بچه های والیبال گفتن که میخواییم با شکست دادن روسیه هم شگفتی ساز بشیم. والیبال ایران بعد از بیش از نیم قرن تونسته به المپیک بیاد و تا اینجای کار خوب نتیجه گرفته.
خب دو میدانی چطور؟ سراغ دو میدانی بریم. 200 متر حسن تفتیان در واقع یک کار تاریخی کرد، تونست به نیمه نهایی 200 متر صعود کنه.
بله، حسن تفتیان واقعا شاهکار کرد، یه اتفاق بزرگ بود. دوی سرعتی 200 متر ایران برای اولین بار در المپیک موفق شد که بیاد جزو نیمه نهایی صعود بکنه از مرحله مقدماتی. این یک افتخار بزرگه برای این ورزش. تفتیان یکی از جوانهای با استعداد دو میدانی، من فکر کنم جای درخشش بیش از اینها داره که تونست این موفقیت رو برای ایران رقم بزنه. در 200 متر ما رضا قاسمی رو دیروز داشتیم که نتونست از مرحله مقدماتی صعود کنه.
خب حالا آقای غریب، امروز ما در واقع کشتی فرنگی رو هم داریم که حمید سوریان و سعید عبدولی در واقع دو نماینده ایران هستند.
بله، کشتی فرنگی هم یکی از ورزش‌های مدال‌آور المپیکی ماست که امروز بازی‌ها شروع میشه. همونجوری که شما اشاره کردی ما حمید سوریان رو داریم، اسطوره کشتی فرنگی ایران در 59 کیلوگرم که 7 تا مدال جهانی المپیکی داره. با یک قرعه سخت البته روبرو شد. سوریان در دور اول با اوتای ژاپنی باید سرشاخ بشه که چند ماه پیش همین آقای چشم بادامی ژاپنی اون رو تو رقابت‌های انتخابی المپیک در قزاقستان شکست داده بود. و سعید عبدولی در 75 با قرعه نسبتاً بهتری روبرو شد. عبدولی در دور اول باید استراحت کنه و در دور دوم باید مقابل مارک ماتسن دانمارکی، قهرمان جهان، به روی دوشک بره که قبلا همین سعید ما رو شکست داده بود. اما اینجا المپیک فرق میکنه، باید منتظر بود و دید که آیا این دوتا فرنگیکار ما هم میتونن صعود بکنن یا نه.
فریبرز غریب، ممنون که اینجا در استودیو همراه ما بود.
متشکرم.
واکنش ها به اظهارات احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی در مورد موضوع برگزاری کنسرت ها در شهر مشهد همچنان ادامه دارد. آقای علم الهدا به تازگی از علاقمندان به برگزاری کنسرت ها در مشهد خواسته است که شهر دیگری را برای زندگی انتخاب کند. کیان معنوی در گفتگو با یک جامعه شناس به درون مایه سخنان امام جمعه مشهد پرداخته.
احمد علم الهدا خطاب به علاقمندان برگزاری کنسرت ها گفت کنار گنبد به گفته او امام رضا نمی شود کنسرت برگزار شود و این که می گوید اگر تو کنسرت می خواهی مشهدی نباش، برو یک شهر دیگر زندگی کن. امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفته است که دیگر نباید سر لغو کنسرت با برخی مسئولان بر سر به توصیف او کوته فکریشان چانه زنی کنیم. مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا این سخنان احمد علم الهدا را این گونه ارزیابی میکند.
مشکلی که در اینجا وجود داره این هست که در ایران ما یک دولت مرکزی داریم و دولت مرکزی هست که تصمیمات خودش رو، سیاستهای خودش رو در سراسر کشور اعمال میکنه. صحبتهای آقای علم الهدا کاملا با این تصویری که از دولت مرکزی وجود داره در تناقض هست. صحبتهای ایشون یک نوع حکومت ملوک و طوایفی رو به ذهن متبادر میکنه، یعنی اینکه در شهرهای مختلف، در استانهای مختلف یک امام جمعه یا یک نماینده ولی فقیه یا حتی یک استاندار میتونه کاملا برخلاف نظر دولت مرکزی عمل کنه و کاملا هم اینها در عمل هیچ مانع و راده‌ای هم براش وجود نداره.
مجید محمدی جامعه شناس میگوید مبنای تقدس یک شهر یا یک فرد نمیتواند اصول حکومتداری را تشکیل دهد.
مبنای صحبت‌های آقای علم الهدا این هست که تفاوت بنیادی وجود داره بین شهرهایی که در اونها یک گنبد مقدسی وجود داره یا یک فرد مقدسی مدفون شده با شهرهای دیگر، مثلا قم یا مشهد، اینها تفاوت‌های بنیادی دارن با شهرهای دیگر کشور. این مبنا نمیتواند به نظر من اصول حکومتداری رو شکل بده. شهر مشهد هم مثل بقیه شهرهای ایران یا شهر قم یا شهرهای دیگری که در اونها امامزاده وجود داره، اینها هم مثل بقیه شهرهای کشور هستند. با یک گنبد نمیشود تقدس رو به همه شهر بست و گسترش داد و بر اساس این بست و گسترش تقدس قوانین و مقررات خاصی رو بر اونها جاری کرد.
به گفته مجید محمدی در بحث تقدس همیشه تناقض‌هایی میتواند وجود داشته باشد.
مهمترین تناقضی که وجود داره در این بحث تقدس این هست که شهر یک واحد یا یک پدیده دنیوی هست. در همه شهرهای دنیا، حتی در مکه، مدینه، هم گناه اتفاق میفته، هم معصیت اتفاق میفته، هم کارهای خلاف انجام میشه، هم جرم اتفاق میفته و هم هر روز مردم به زندگی جاری خودشون ادامه میدن. بنابراین نمیشود اصول و مقررات خاصی رو برای شهرهایی به عنوان مقدس جاری کرد.
امام جمعه مشهد کمپین های اعتراضی به برگزار نشدن کنسرت در استان خراسان رضوی را اردوکشی بر ضد امام رضا خواند. کنسرت ها و آثار موسیقایی که در ایران اجرا می شوند معمولا برای گرفتن اجازه اجرا باید مراحلی را که جمهوری اسلامی تعیین کرده طی کنند. بنابراین آیا می توان گفت موسیقی که مجوز اجرا می گیرد مجوز عیاشی آنطور که آقای علم الهدا توصیف کرده گرفته است؟ مجید محمدی:
کاملا اینطور نیست، چون موسیقی هایی که در کنسرت ها اجرا میشه همه اینها مجوز وزارت ارشاد رو داره. وزارت ارشاد اینها رو قبلا کنترل میکنه. مشکلی که آقای علم الهدا و امثال آقای علم الهدا دارن در مورد موسیقی نیست، در مورد مسائلی است که در این کنسرت ها اتفاق میفته. اینا اعتراض دارن که مردم دست میزنن یا کسی ممکنه بلند شه برقصه توی کنسرت، یا افراد مثلا زنها و مردها با لباس های ویژه میان به این کنسرت ها. اینها بیشتر به حواشی کنسرت ها توجه دارن تا به نوع موسیقی.
سخنان احمد علم الهدا در روزهای اخیر واکنش هایی توام با موافقت نیز به همراه داشت، از آن جمله امیر حسین قاضی زاده هاشمی نماینده مشهد و عضو هیئت رئیسه مجلس که روز شنبه گفت با این سخنان تکلیف برگزاری کنسرت در مشهد مشخص شده است. بنابر گزارش ها علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بارها به لغو کنسرت ها در استان خراسان رضوی با حکم دادستان ها انتقاد کرده.
اگر هر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید تا ما همون رو با سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذاریم. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12.
خواستم بگم که اینایی که الان هجمه ها و حمله ها رو علیه روحانی به خاطر برجام زیاد کردن، اینا باعث از خود آقای روحانی متشکر باشن که باعث شده که حکومت اسلامی چند دهه سقوطش به تأخیر بیفته.
اصولگرا رشد میکنن و هر کاری بخواهن میکنن، و با توجه به نوار آقای منتظری این حکومت مشروعیت دینی و قانونی خود را از دست داده.
درود بر شرف آقای منتظری. آقای منتظری یک چهره درخشان است در تاریخ ایران که این ظلم بزرگ سفاکی خونریزی خمینی و شرکاش رو به دنیا ابلاغ کرد.
علی خمینی نوه آیت الله خمینی قتل عام سال 67 رو حاصل مدیریت پدر بزرگش دانسته و صرفاً اعدام تعدادی از آنها را جنایت می دانند. آقای علی خمینی به گفته مرحوم آیت الله منتظری، روح الله خمینی و اطرافیانش همگی جنایتکارانی هستند که تا ابد نامشان در لیست سیاه تاریخ ایران باقی خواهد ماند.
در استان فارس شهرستان فیروز آباد اطرافش جنگل ها رو دارن آتیش میزنن، هیچ کم به هیچ که نیست. حتی هم زنگ میزنی میگی آقا نگاه بکنید داره آتیش میگیره، میگه خب گرفت که گرفته. به کی باید بریم شکایت کنیم غیر از رادیو فردا که صدای ما رو به گوش هموطنان دیگه مون رسونه؟
سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تازه ترین گزارش ماهانه خود به نقل از منابع ثانویه اعلام کرده است که میزان تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی ژوئیه به 3,629,000 بشکه در روز رسیده است که نسبت به ماه ژوئن یعنی یک ماه پیش از آن 12,000 بشکه افزایش یافته است. احمد علوی اقتصاددان در سوئد از طریق اسکایپ همراه ماست تا این موضوع رو بیشتر بررسی کنیم. آقای علوی، ارزیابی شما از این گزارش چی است؟
منظور از منابع ثانویه در این خبر منابع مستقلی هستند که در عرصه بازار نفت فعال هستند و تولید و صادرات و فعالیت بازار نفت رو رصد می‌کنند. این میزان تولید البته با آمار تولید 3,800,000 بشکه وزیر نفت که در خرداد ماه اعلان کرده بود مغایرت داره و کمتر از اونه، اما به هر رو به نظر میرسه که با توجه به زمینه مثبت دوره پسابرجام تولید نفت خام ایران به سقفی که برای حد اکثر تولید نفت خام برای سال جاری در نظر گرفته شده نزدیک میشه. البته افزایش تولید پایدار مستلزم سرمایه گذاری انبوهی در صنعت نفت که البته با تنگناهایی روبرو است.
آقای علوی، در گزارش اوپک به این موضوع هم اشاره شده که میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه ژوئیه امسال بیش از 3 دلار نسبت به یک ماه پیشتر از اون کاهش نشون داده. سرنوشت قیمت‌ها در سال جاری چگونه خواهد بود؟
میانگین قیمت نفت خام در بازار جهانی در سال جاری دارای فراز و نشیب و نوسان مداومی بوده، به طوری که میانگین قیمت سبد نفتی کل اوپک هنوز زیر 38 دلار برای بشکه است و نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته. بنابراین هرچند میزان تولید و صادرات نفت خام ایران افزایش پیدا کرده، ولی افزایش میزان تولید زیر فشار کاهش قیمت نفت قرار داره. البته اوپک انتظار داره که تقاضای نفت برای فصل‌های آینده افزایش پیدا بکنه و اگر چنین بشه البته کشورهای عضو اوپک در به اصطلاح وضعیت بهتری خواهند داشت.
حالا آقای علوی، از میزان تولید و قیمت‌های نفت خام که بگذریم، آیا سبد مشتریان نفت خام ایران در دوره پسا برجام تغییر کرده؟
در دوره تحریم‌ها صادرات نفت خام ایران به چند کشور محدود همچون چین و هند محدود بود، خلاصه شده بود، اما برخی از کشورهای اروپایی مانند یونان و ایتالیا و اسپانیا و شرکت‌های چند ملیتی مانند شل در دوره پسابرجام دارای معاملاتی با ایران بودند و امیدوارند که بتونن این همکاری رو ادامه بدن. اخیراً کشور لهستان هم علاقه خودش رو به واردات نفت از ایران نشون داده. البته نباید فراموش کرد که ورود مجدد ایران به بازار اروپا هرچند مطلوبه و اما با دشواری همراه است و زمان می‌بره.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد، ممنون که در صبحانه با خبر همراه ما بودید.
متشکرم از شما.
مروری داریم بر سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت. امام جماعت یک مسجد در شهر نیویورک و فرد همراه وی پیش از ساعت 2 بعد از ظهر شنبه به وقت آمریکا پس از برگزاری نماز جماعت عصر بر اثر شلیک گلوله در خیابان کشته شدند. حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به یک مدرسه در استان سعده در یمن در روز شنبه منجر به کشته شدن دست کم 10 کودک شد. در حمله های هوایی و خمپاره روز شنبه به شهر حلب سوریه و نواحی اطراف آن دست کم 51 غیر نظامی از جمله 4 کودک کشته شدند. احمد علم الهدا نماینده رهبر ایران در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد روز شنبه برای چندمین بار از حاشیه های کنسرت ها در ایران گله کرد و آنها را حواشی ضد عفت خواند. مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب با محکوم کردن اعدام های سال 67 محاکمه دوباره و اعدام گروهی زندانیان را در آن سال نقض موازین حقوقی و قانونی کشور خواند. سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا را درباره وضعیت آزادی مذهب در جمهوری اسلامی تکراری، غیر مستند، غیر واقعی و اغراق آمیز خواند.
برای مروری بر روزنامه‌های چاپ امروز تهران همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، اظهارات محمد رضا باهنر و محمد رضا عارف درباره حصر کاندیداهای معترض انتخابات ریاست جمهوری سال 88 رو روزنامه‌ها بهش پرداختن. یکم درباره روایت این روزنامه‌ها از این اظهارات بهمون میدید.
ولی روزنامه شرق امروز در تیتر یک خودش با عنوان شرط باهنر برای رفت هست نوشته که محمد رضا باهنر که از چهره های اصولگرا هست و پیشتر البته سالها 7 دوره ایشون نماینده مجلس شورای اسلامی بوده، حالا گفته که من پیامی فرستادم برای آقای میرحسین موسوی در هست و از ایشون خواستم که اگر هست ایشون به پایان برسه بدون یعنی فعالیت سیاسی دیگر نکنه و سرش رو بذاره پایین و زندگی خودش رو بکنه، که آقای باهنر گفته آقای موسوی به طور ضمنی این شرط رو رد کرده و البته روزنامه شرق تاکید کرده که آقای باهنر نگفته که از چه طریقی و چه کانالی این پیام رو به حصر و آقای میرحسین موسوی رسونده. روزنامه اعتماد هم در یکی از تیترهای اصلی خودش نوشته که علاوه بر آقای محمد رضا باهنر، آقای محمد رضا عارف هم در دیدار با نمایندگان نشریات دانشجویی تاکید کرده که آقای روحانی همچنان مسئله هست رو رفع هست رو فراموش نکرده و به این وعده خودش پایبند هست و ممکن هست که فعالیت‌هایی در این زمینه انجام بده. اما روزنامه آرمان در تیتر یک تاکید کرده که شرطی که آقای محمد رضا باهنر گذاشته در واقع ادامه هست هست، چرا که خود آقای باهنر هم گفته بهترین وضعیت با توجه به اینکه آقای میرحسین موسوی و آقای کرومی پشیمان نیستند این هست که هست همچنان ادامه پیدا بکنه.
آقای رفیع‌زاده، من دیدم برخی از روزنامه‌ها از برگزاری احتمالی مراسم امهای خودروهای لوکس قاچاق خبر دادن، ماجرای این مراسم چی هست؟
ولی این یک اقدام عجیب هست که امروز برخی از روزنامه ها از جمله روزنامه تجارت فردا اون رو در صفحه یک خودش منعکس کرده و نوشته که آقای عبدالمجید اشتهادی که مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی هست گفته در روزهای آینده در استان فارس و احتمالا در شیراز مراسمی برگزار خواهد شد که در اون 13 خودروی لوکس قاچاق امها خواهد شد، یعنی نابود میشه و اونطوری که این روزنامه نوشته این خودروها شامل بنز S500، BMW، پورش و همچنین رنج روور هست و این مقام سازمان تعزیرات حکومتی گفته که اینها از مرزهای غیر رسمی وارد شدن، کسی که اونها رو وارد کرده 14 میلیارد تومان جریمه شده اما قرار است اونها رو از بین ببرن. روزنامه جوان هم همزمان علاوه بر انتشار این خبر نوشته که کارت‌های بازرگانی هم سبب فساد میشن و از جمله نوشته که وارد کننده 137 میلیارد تومان کالا پول ازدواج نداره، یعنی کسانی هستن که با عنوان اونها کالا وارد ایران میشه.
و موضوع آموزش زبانهای کردی و ترکی در دانشگاه ها یکی از مواردی هست که روزنامه شهروندش پرداخته. توضیحات این روزنامه چی هست درباره شرایط و مراحل راه اندازی این رشته؟
ولی برخلاف وعده‌ای رفته هست که آقای روحانی تاکنون نتونست اون رو محقق بکنه، روزنامه شهروند نوشته یکی از وعده های انتخاباتی آقای روحانی سرانجام محقق شده و آقای حسین توکلی که مشاور سازمان سنجش هست به طور رسمی اعلام کرده در دفترچه آزمون و انتخاب رشته کنکور سال جاری دو رشته ادبیات ترکی آذری و همچنین زبان و ادبیات کردی گنجانده شده و قرار است که به شکل سراسری دانشجویانی برای این رشته ها در واقع جذب و گزینش بشن. روزنامه شهروند تاکید کرده که این موضوع میتونه به عمیق‌تر شدن پیوندهای قومی در ایران منجر بشه و برخی از نمایندگان مجلس و شهروندان مختلف هم در گفتگو با این روزنامه موضوع رو تایید کردن.
شهرام رفیع‌زاده، ممنون از اینکه در صبحانه با خبر همراه ما بودید.
خیلی متشکرم.
دیروز روز جهانی چپ دست ها بود، روزی برای آگاه سازی درباره مشکلاتی که این جمعیت 7-10% جهان با آن مواجهند. در این میان مشکلات نوازندگان چپ دست شاید به نوعی بیشتر از بقیه بوده. بعدی افشین در گزارش امروز خود نگاهی کرده به چهره های مطرح چپ دست در موسیقی راک.
جیمی هندریکس رو به جرأت میشه از بزرگترین هنرمندان موسیقی قرن گذشته میلادی به حساب آورد و او از برجسته ترین نوازندگان گیتار الکتریکی در طول تاریخ، نوازنده چپ دست که یک خواننده آهنگساز هم بود. او از ابتدای دهه 60 میلادی فعالیتش رو آغاز کرده بود، اما در سال 1970 و در 27 سالگی از دنیا رفت. در مدت کوتاه فعالیتش جیمی هندریکس تونست جریان عمیقی رو در موسیقی راک به وجود بیاره و امروز بسیاری از هنرمندان از او و سبک نوازندگی خاصش الهام میگیرند. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion. کارت کوبین هم به مانند جیمی هندریکس هنرمندی چپ دست بود و البته به مانند او به صورتی غیر منتظره و در 27 سالگی از دنیا رفت. و به علاوه کارت کوبین درست مثل جیمی هندریکس هنرمندی جریانساز بود در طول مدت کوتاه فعالیتش. البته این دو در دو دوره متفاوت زندگی می کردند. کارت کوبین از انتهای دهه 80 میلادی به عنوان خواننده، گیتاریست و آهنگساز اصلی گروه نیروانا فعالیتش را آغاز کرده بود. گروهی پیشرو در عرصه موسیقی راک آلترناتیو و از به وجود آورندگان سبک گرانج. با اینکه شاید کارت کوبین به مانند کسی چون جیمی هندریکس نوازنده چیره دست نبود، اما او به جرأت از نمادین ترین چهره‌هایی است که عرصه موسیقی راک تا به حال به خودش دیده. اما میشه به جرأت گفت نامدارترین چهره عرصه موسیقی رایج و فراگیر که هنرمندیست چپ دست کسی نیست جز پول مکارتنی، چهره‌ای که در روزگار جوانی و در آغاز دهه 60 میلادی به عنوان یکی از اعضای گروه اسطوره‌ای بیتلز خودش رو به جهانیان شناسوند و از بعد از انحلال گروه بیتلز در سال 1970 میلادی تا به حال در طی نزدیک به 5 دهه به صورت انفرادی به عنوان خواننده، نوازنده و آهنگساز فعال بود و بسیار هم موفق. این توضیح رو بدم که پول مکارتنی در نواختن چندین ساز چون گیتار، بیس، پیانو و یوکلیلی تبحر داره. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart.
ساعت 7:30 در ایران رسیدیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شما که همین حالا به ما پیوستید.
بخش دوم این برنامه رو با مروری بر مهمترین خبرها تا این ساعت آغاز می‌کنیم.
امام جماعت مسجد نیویورک و فرد همراه او با شلیک گلوله کشته شدند.
حمله هوایی به مدرسه‌ای در یمن منجر به کشته شدن 10 کودک شد.
یک گروه دیدبان حقوق بشر میگوید در حمله هوایی به حلب 51 غیر نظامی کشته شدند.
امام جماعت یک مسجد در شهر نیویورک و فرد همراه وی پیش از ساعت 2 بعد از ظهر شنبه به وقت آمریکا پس از برگزاری نماز جماعت عصر بر اثر شلیک گلوله در خیابان کشته شدند. به گفته پلیس این امام جماعت 55 ساله به نام معلم آکونجی و مرد 64 ساله همراه او پس از ترک مسجد جامع الفرقان در منطقه کوینز از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. به گفته تیفانی فیلیپس سخنگوی اداره پلیس نیویورک در بررسی‌های مقدماتی هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد این دو فرد به دلایل عقاید مذهبیشان مورد حمله قرار گرفتند و یا به انگیزه دیگری. اما اعضای جامعه بنگلادشی های نیویورک شنبه شب با برگزاری تظاهراتی خواستار بررسی این پرونده قتل به عنوان یک جنایت از سوی تنفر شدند.
حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به یک مدرسه در استان سعده در یمن روز شنبه منجر به کشته شدن دست کم 10 کودک شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از امدادگران و مقام‌های یمنی این حمله ده‌ها زخمی نیز بر جای گذاشته است. مسئولان این مدرسه اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کردند که این حمله به منطقه حوثی‌ها بخشی از حمله‌های هوایی است که پس از شکست مذاکرات صلح در اوایل ماه جاری میلادی انجام گرفته است. سازمان پزشکان بدون مرز با اشاره به اینکه تمام 10 کودک کشته شده و 28 زخمی بین 8 تا 15 ساله بودند در شبکه‌های اجتماعی این حمله را محکوم کرد. گروه‌های حقوق بشر و سازمان ملل می‌گویند که بیش از 9000 تن در طول این درگیری‌ها کشته شدند.
در حمله‌های هوایی و خمپاره روز شنبه به شهر حلب سوریه و نواحی اطراف آن دست کم 51 غیر نظامی از جمله 4 کودک کشته شدند. به گزارش فرانس پرس حمله‌های نیروی هوایی سوریه به مناطق زیر کنترل مخالفان در شرق حلب 15 کشته بر جای گذاشته است. همچنین به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه در حمله خمپاره مخالفان به نواحی غربی در اختیار دولت 9 غیر نظامی جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش در حمله‌های هوایی مشترک سوریه و روسیه به شهرهای واقع در غرب استان حلب 27 تن دیگر از غیر نظامیان کشته شدند.
احمد علم الهدا نماینده رهبر ایران در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد روز شنبه در دیدار با حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی برای چندمین بار از حاشیه‌های کنسرت‌ها در ایران گله کرد و آنها را حواشی ضد عفت خواند. احمد علم الهدا همچنین روز شنبه در دیدار با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از آنها پرسید چرا مجلس در مقابل به گفته او پدافند فرهنگی ساکت است. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ابراز نظر درباره سخنان امام جمعه مشهد خودداری کرد و گفت ترجیح می‌دهد وارد این مقوله نشود. در چند ماه گذشته کنسرت خوانندگان و نوازندگان از جمله شهرام ناظری، سالار عقیلی و کیهان کلهر در مشهد و شهرهای اطراف آن لغو شده است.
مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب با محکوم کردن اعدام‌های سال 67 محاکمه دوباره و اعدام گروهی زندانیان را در آن سال نقض موازین حقوقی و قانونی کشور خواند. این عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در واکنش به انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری در مورد این اعدام‌ها می‌گوید حاکمیت می‌تواند به عذرخواهی از بازماندگان زخم ناشی از این اعدام‌ها را التیام بخشد. مصطفی تاج‌زاده در دولت امیرحسین موسوی معاون وزیر ارشاد و در دولت محمد خاتمی معاون وزیر کشور بود. او بعد از انتخابات سال 88 بازداشت شد و خرداد ماه امسال بعد از 7 سال از زندان آزاد شد.
در ادامه بازی‌های المپیک تابستانی 2016 در ریو دو ژانیروی برزیل، ساعتی پیش کاروان ایران موفق شد دومین مدال المپیک امسال را به دست آورد. سهراب مرادی وزن بردار دسته 94 کیلوگرم توانست عنوان قهرمانی المپیک و دومین مدال طلای ایران را در المپیک امسال کسب کند. حالا شمار مدال‌های طلای المپیک ایران به عدد 17 رسید. فریبرز غریب اینجا در استودیو همراه ماست. خوش اومدید آقای غریب.
متشکرم، سلام میکنم به شما و همه بینندگان و شنوندگان محترم.
خب آقای غریب، یه مقدار در مورد این رقابت به ما میگین که سهراب چطور اول شد؟
بله، فکر میکنم دیشب علاقمندان ورزش در ایران مثل شب قبل یک کمی بیخوابی کشیدن، اما یه قهرمانی قشنگ و خوب دیدن. سهراب مرادی وزن بردار 94 کیلوگرم ما که دومین مدال طلا رو به دست آورد بامداد امروز، انتظار داشتیم ولی به هر حال رقابتش رو خوب شروع کرد، آنچنان در زحمت نیفتاد برای کسب مدال و تونست این قهرمانیش رو به دست بیاره. سهراب مرادی هم البته قصد رکورد شکنی المپیک رو هم داشت اما موفق نشد.
خب یه مقدار توضیح میدید که با چه رکوردی تونست قهرمان ریو دو ژانیروی 2016 بشه؟
مرادی تو یک ضرب رکوردش 182 کیلو بود و در دو ضرب وقتی 221 کیلو رو بالای سر برد خیالش از طلا راحت شد و بعد همونجوری که در بخش اول عرض کردم میخواست حتی رکورد المپیک هم حمله کنه بهش که اونم بشکنه اما موفق نشد. تو این وضع ما علی هاشمی رو هم داشتیم که با 173 و 210 مجموعاً 383 کیلوگرم هفتم شد.
خب بریم سراغ والیبال که تیم ملی والیبال ایران در واقع یک نتیجه درخشان رو تونست کسب بکنه مقابل تیم مصر و 3-0 تیم مصر رو برد.
بله، والیبال ایران 3-0 مصر رو برد، قبلا هم کوبا رو برده بود. با این دوتا پیروزی الان به عنوان تیم چهارم تقریبا صعودش رو قطعی کرده، جزو 8 تا تیم برتر المپیک 2016 بیاد. ولی بازی آخرش که روز دوشنبه با روسیه هست آخرین بازی مرحله گروهیشه. خود بچه های والیبال گفتن که میخواییم با شکست دادن روسیه هم شگفتی ساز بشیم. والیبال ایران بعد از بیش از نیم قرن تونسته به المپیک بیاد و تا اینجای کار خوب نتیجه گرفته.
خب دو میدانی چطور؟ سراغ دو میدانی بریم. 200 متر حسن تفتیان در واقع یه کار تاریخی کرد، تونست به نیمه نهایی 200 متر صعود کنه.
بله، حسن تفتیان واقعا شاهکار کرد، یه اتفاق بزرگ بود. دوی سرعتی 200 متر ایران برای اولین بار در المپیک موفق شد که بیاد جزو نیمه نهایی صعود بکنه از مرحله مقدماتی. این یک افتخار بزرگه برای این ورزش. تفتیان یکی از جوانهای با استعداد دو میدانیه، من فکر کنم جای درخشش بیش از اینها داره که تونست این موفقیت رو برای ایران رقم بزنه. در 200 متر ما رضا قاسمی رو دیروز داشتیم که نتونست از مرحله مقدماتی صعود کنه.
خب حالا آقای غریب، امروز ما در واقع کشتی فرنگی رو هم داریم که حمید سوریان و سعید عبدولی در واقع دو نماینده ایران هستن.
بله، کشتی فرنگی هم یکی از ورزش‌های مدال‌آور المپیکی ماست که امروز بازی‌ها شروع میشه. همونجوری که شما اشاره کردی ما حمید سوریان رو داریم، اسطوره کشتی فرنگی ایران در 59 کیلوگرم که 7 تا مدال جهانی المپیکی داره، با یک قرعه سخت البته روبرو شد. سوریان در دور اول با اوتای ژاپنی باید سرشاخ بشه که چند ماه پیش همین آقای چشم بادامی ژاپنی اون رو تو رقابت‌های انتخابی المپیک در قزاقستان شکست داده بود. و سعید عبدولی در 75 با قرعه نسبتاً بهتری روبرو شد. عبدولی در دور اول باید استراحت کنه و در دور دوم باید مقابل مارک ماتسن دانمارکی قهرمان جهان به روی دوشک بره که قبلا همین سعید ما رو شکست داده بود. اما اینجا المپیک فرق میکنه، باید منتظر بود و دید که آیا این دوتا فرنگی کار ما هم میتونن صعود بکنن یا نه.
فریبرز غریب، ممنون که اینجا در استودیو همراه ما بودید.
متشکرم.
واکنش ها به اظهارات احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی در مورد موضوع برگزاری کنسرت ها در شهر مشهد همچنان ادامه دارد. آقای علم الهدا به تازگی از علاقمندان به برگزاری کنسرت ها در مشهد خواسته است که شهر دیگری را برای زندگی انتخاب کنند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
احمد علم الهدا خطاب به علاقمندان برگزاری کنسرت ها گفت کنار گنبد به گفته او امام رضا نمی شود کنسرت برگزار شود و این که می گوید اگر تو کنسرت می خواهی مشهدی نباش، برو یک شهر دیگر زندگی کن. امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفته است که دیگر نباید سر لغو کنسرت با برخی مسئولان بر سر به توصیف او کوته فکریشان چانه زنی کنیم. مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا این سخنان احمد علم الهدا را این گونه ارزیابی میکند.
مشکلی که در اینجا وجود داره این هست که در ایران ما یک دولت مرکزی داریم و دولت مرکزی هست که تصمیمات خودش رو، سیاستهای خودش رو در سراسر کشور اعمال میکنه. صحبتهای آقای علم الهدا کاملا با این تصویری که از دولت مرکزی وجود داره در تناقض هست. صحبتهای ایشون یک نوع حکومت ملوک و طوایفی رو به ذهن متبادر میکنه، یعنی اینکه در شهرهای مختلف، در استانهای مختلف یک امام جمعه یا یک نماینده ولی فقیه یا حتی یک استاندار میتونه کاملا برخلاف نظر دولت مرکزی عمل کنه و کاملا هم اینها در عمل هیچ مانع و راده‌ای هم براش وجود نداره.
مجید محمدی جامعه شناس میگوید مبنای تقدس یک شهر یا یک فرد نمیتواند اصول حکومتداری را تشکیل دهد.
مبنای صحبت‌های آقای علم‌الهدا این هست که تفاوت بنیادی وجود داره بین شهرهایی که در اونها یک گنبد مقدسی وجود داره یا یک فرد مقدسی مدفون شده با شهرهای دیگر، مثلا قم یا مشهد، اینها تفاوت‌های بنیادی دارن با شهرهای دیگر کشور. این مبنا نمیتواند به نظر من اصول حکومتداری رو شکل بده. شهر مشهد هم مثل بقیه شهرهای ایران یا شهر قم یا شهرهای دیگری که در اونها امامزاده وجود داره، اینها هم مثل بقیه شهرهای کشور هستند. با یک گنبد نمیشود تقدس رو به همه شهر بست و گسترش داد و بر اساس این بست و گسترش تقدس قوانین و مقررات خاصی رو بر اونها جاری کرد.
به گفته مجید محمدی در بحث تقدس همیشه تناقض‌هایی میتواند وجود داشته باشد.
مهمترین تناقضی که وجود داره در این بحث تقدس این هست که شهر یک واحد یا یک پدیده دنیوی هست. در همه شهرهای دنیا، حتی در مکه، مدینه، هم گناه اتفاق میفته، هم معصیت اتفاق میفته، هم کارهای خلاف انجام میشه، هم جرم اتفاق میفته و هم هر روز مردم به زندگی جاری خودشون ادامه میدن. بنابراین نمیشود اصول و مقررات خاصی رو برای شهرهایی به عنوان مقدس جاری کرد.
امام جمعه مشهد کمپین‌های اعتراضی به برگزار نشدن کنسرت در استان خراسان رضوی را اردوکشی بر ضد امام رضا خواند. کنسرت‌ها و آثار موسیقایی که در ایران اجرا می‌شوند معمولاً برای گرفتن اجازه اجرا باید مراحلی را که جمهوری اسلامی تعیین کرده طی کنند. بنابراین آیا می‌توان گفت موسیقی که مجوز اجرا می‌گیرد مجوز عیاشی آنطور که آقای علم‌الهدا توصیف کرده گرفته است؟ مجید محمدی:
کاملا اینطور نیست، چون موسیقی هایی که در کنسرت ها اجرا میشه همه اینها مجوز وزارت ارشاد رو داره. وزارت ارشاد اینها رو قبلا کنترل میکنه. مشکلی که آقای علم الهدا و امثال آقای علم الهدا دارن در مورد موسیقی نیست، در مورد مسائلی است که در این کنسرت ها اتفاق میفته. اینا اعتراض دارن که مردم دست میزنن یا کسی ممکنه بلند شه برقصه توی کنسرت، یا افراد مثلا زنها و مردها با لباس های ویژه‌ای میان به این کنسرت ها. اینها بیشتر به حواشی کنسرت ها توجه دارن تا به نوع موسیقی.
سخنان احمد علم الهدا در روزهای اخیر واکنش هایی توام با موافقت نیز به همراه داشت، از آن جمله امیر حسین قاضی زاده هاشمی نماینده مشهد و عضو هیئت رئیسه مجلس که روز شنبه گفت با این سخنان تکلیف برگزاری کنسرت در مشهد مشخص شده است. بنابر گزارش ها علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بارها به لغو کنسرت ها در استان خراسان رضوی با حکم دادستان ها انتقاد کرده.
خب همکارانم هم شماره دیگری از پیام های تلفنی شما را آماده کردن که با هم میشنویم.
جناب آقای مصطفی پور محمدی، دادستان کل کشور، شما می توانید زندانیان اضافی خود را همانند سال 67 اعدام کنید، چون جان انسانها برای شما ارزشی که ندارد.
شما چرا همش از بدیای ایران میگین؟ چرا خوبیاشو نمیگین اونور دنیا که نشستین؟ من طرفدار نظام نیستم یا دولت نیستم، فقط میگین خامنه ای چه کار کرد، رفسنجانی چه کار کرد، هاشمی چه کار کرد، منتظری چی گفت، پور محمدی چه کار کرد. آقا اینا رو هم بگین دیگه، اینا رو هم پخش کنین که ایران الحمدلله امنیت داره، امنیتش برای ما کافیه، گرونی هم که همه جای دنیا هست. خداحافظ.
من میخوام به این آقای رهبر جمهوری اسلامی بگم شما که اون بالا نشستین دارین دستور میدین، تمام قوا و تمام ثروت این مملکت رو در دست خودتون دوستانتون فامیلتون گرفتین، یه فکری هم به حال این ضعیفا بکنین.
قابل توجه خانواده ملایانی که در خارج از ایران تحصیل میکنند با انعقاد قراردادی بین پست ایران با مسترکارد، همگی شما می توانید مسترکارد داشته باشید و دیگر جابجایی چمدانهای ارز ضروری نیست.
آقای خامنه ای، آخر از کشتر اینقدر انسانها شما سیر نمی شوید، بیایید با ملت ایران صلح برقرار کنید.
میخواستم بگم که تو اخبار شنیدم کسایی که تو کنکور شرکت نکردن هم میتونن انتخاب رشته انجام بدن. فکر میکنم این یه حکم حکومتی باشه برای از ما بهترون.
با سلام و درود بیکران بر انسان شریف آقای احمد منتظری که با افشاگری خودشون پرده از یکی از هولناکترین جنایات بشری برداشتن و رحمت بیکران بر پدر بزرگوار ایشان و ننگ و نفرین ابدی بر این جنایتکاران چه مرده چه زنده.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
نگاهی بندازیم به وضعیت آب و هوای ایران در 24 ساعت آینده. دمای هوای بیشتر شهرهای ایران امروز در خنک‌ترین ساعات نسبت به روز گذشته 1 تا 2 درجه کاهش نشون میده و آسمان بیشتر نقاط ایران امروز ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد هست. بر اساس پیشبینی های هواشناسی امروز اکثر مناطق ایران وضعیت جوی پایداری داره و تنها در ساعات بعد از ظهر و در ارتفاعات البرز مرکزی بر میزان ابرها افزوده میشه و به همین دلیل احتمال داره که شاهد بارش پراکنده در این ارتفاعات باشیم. امروز گرمترین شهر اهواز هست با حداکثر دمای 48 درجه و سردترین شهر هم شهرپورت هست با حداقل دمای 9 درجه سانتیگراد.
مروری داریم بر سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت. امام جماعت یک مسجد در شهر نیویورک و فرد همراه وی پیش از ساعت 2 بعد از ظهر شنبه به وقت آمریکا پس از برگزاری نماز جماعت عصر بر اثر شلیک گلوله در خیابان کشته شدند. حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به یک مدرسه در استان سعده در یمن در روز شنبه منجر به کشته شدن دست کم 10 کودک شد. در حمله های هوایی و خمپاره روز شنبه به شهر حلب سوریه و نواحی اطراف آن دست کم 51 غیر نظامی از جمله 4 کودک کشته شدند. احمد علم الهدا نماینده رهبر ایران در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد روز شنبه برای چندمین بار از حاشیه های کنسرت ها در ایران گله کرد و آنها را حواشی ضد عفت خواند. مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب با محکوم کردن اعدام‌های سال 67 محاکمه دوباره و اعدام گروهی زندانیان را در آن سال نقض موازین حقوقی و قانونی کشور خواند. سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا را درباره وضعیت آزادی مذهب در جمهوری اسلامی تکراری، غیر مستند، غیر واقعی و اغراق آمیز خواند.
و برای مروری بر روزنامه‌های چاپ امروز تهران همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، اظهارات محمد رضا باهنر و محمد رضا عارف درباره حصر کاندیداهای معترض انتخابات ریاست جمهوری سال 88 رو روزنامه‌ها بهش پرداختن. یکم درباره روایت این روزنامه‌ها از این اظهارات بهمون میگید؟
ولی روزنامه شرق امروز در تیتر یک خودش با عنوان شرط باهنر برای رفت هست نوشته که محمد رضا باهنر که از چهره های اصولگرا هست و پیشتر البته سالها 7 دوره ایشون نماینده مجلس شورای اسلامی بوده، حالا گفته که من پیامی فرستادم برای آقای میرحسین موسوی در هست و از ایشون خواستم که اگر حصر ایشون به پایان برسه بدون یعنی فعالیت سیاسی دیگر نکنه و سرش رو بذاره پایین و زندگی خودش رو بکنه، که آقای باهنر گفته آقای موسوی به طور ضمنی این شرط رو رد کرده و البته روزنامه شب تاکید کرده که آقای باهنر نگفته که از چه طریقی و چه کانالی این پیام رو به حصر و آقای میرحسین موسوی رسونده. روزنامه اعتماد هم در یکی از تیترهای اصلی خودش نوشته که علاوه بر آقای محمد رضا باهنر، آقای محمد رضا عارف هم در دیدار با نمایندگان نشریات دانشجویی تاکید کرده که آقای روحانی همچنان مسئله هست رو رفع هست رو فراموش نکرده و به این وعده خودش پایبند هست و ممکن هست که فعالیت‌هایی در این زمینه انجام بده. اما روزنامه آرمان در تیتر یک تاکید کرده که شرطی که آقای محمد رضا باهنر گذاشته در واقع ادامه هست، چرا که خود آقای باهنر هم گفته بهترین وضعیت با توجه به اینکه آقای میرحسین موسوی و آقای کرومی پشیمان نیستند این هست که هست همچنان ادامه پیدا بکنه.
آقای رفیع‌زاده، من دیدم برخی از روزنامه‌ها از برگزاری احتمالی مراسم امهای خودروهای لوکس قاچاق خبر دادن. ماجرای این مراسم چی هست؟
ولی این یک اقدام عجیب هست که امروز برخی از روزنامه‌ها از جمله روزنامه تجارت فردا اون رو در صفحه یک خودش منعکس کرده و نوشته که آقای عبدالمجید اشتهادی مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی هست گفته در روزهای آینده در استان فارس و احتمالاً در شیراز مراسمی برگزار خواهد شد که در اون 13 خودروی لوکس قاچاق امها خواهد شد، یعنی نابود میشه و اونطوری که این روزنامه نوشته این خودروها شامل بنز اس 500، بی ام دبلیو، پورش و همچنین رنج روور هست و این مقام سازمان تعزیرات حکومتی گفته که اینها از مرزهای غیر رسمی وارد شدن، کسی که اونها رو وارد کرده 14 میلیارد تومان جریمه شده اما قرار است اونها رو از بین ببرن. روزنامه جوان هم همزمان علاوه بر انتشار این خبر نوشته که کارت‌های بازرگانی هم سبب فساد میشن و از جمله نوشته که وارد کننده 137 میلیارد تومان کالا پول ازدواج نداره، یعنی کسانی هستن که با عنوان اونها کالا وارد ایران میشه.
و موضوع آموزش زبانهای کردی و ترکی در دانشگاه‌ها یکی از مواردی هست که روزنامه شهروندش پرداخته. توضیحات این روزنامه چی هست درباره شرایط و مراحل راه اندازی این رشته؟
بله، برخلاف وعده رفته هست که آقای روحانی تاکنون نتونست اون رو محقق بکنه، روزنامه شهروند نوشته که یکی از وعده های انتخاباتی آقای روحانی سرانجام محقق شده و آقای حسین توکلی که مشاور سازمان سنجش هست به طور رسمی اعلام کرده در دفترچه آزمون و انتخاب رشته کنکور سال جاری دو رشته ادبیات ترکی آذری و همچنین زبان و ادبیات کردی گنجانده شده و قرار است که به شکل سراسری دانشجویانی برای این رشته ها در واقع جذب و گزینش بشن. روزنامه شهروند تاکید کرده که این موضوع میتونه به عمیق‌تر شدن پیوندهای قومی در ایران منجر بشه و برخی از نمایندگان مجلس و شهروندان مختلف هم در گفتگو با این روزنامه موضوع رو تایید کردن.
شهرام رفیع‌زاده، ممنون از اینکه در صبحانه با خبر همراه ما بودید.
خیلی متشکرم.
دیروز روز جهانی چپ دست‌ها بود. روزی برای آگاه‌سازی درباره مشکلاتی که این جمعیت 7-10% جهان با آن مواجهند. از جمله گرفتاری برای استفاده از وسایلی که بیشتر برای راست دست‌ها طراحی می‌شود. در این میان مشکلات نوازندگان چپ دست شاید به نوعی بیشتر از بقیه بوده. بردیا افشین در گزارش امروز خود نگاهی کرده به چهره‌های مطرح چپ دست در موسیقی راک.
جیمی هندریکس رو به جرأت میشه از بزرگترین هنرمندان موسیقی قرن گذشته میلادی به حساب آورد و او از برجسته ترین نوازندگان گیتار الکتریکی در طول تاریخ، نوازنده چپ دست که یک خواننده و آهنگساز هم بود. او از ابتدای دهه 60 میلادی فعالیتش رو آغاز کرده بود، اما در سال 1970 و در 27 سالگی از دنیا رفت. در مدت کوتاه فعالیتش جیمی هندریکس تونست جریان عمیقی رو در موسیقی راک به وجود بیاره و امروز بسیاری از هنرمندان از او و سبک نوازندگی خاصش الهام میگیرند.
Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion.
کارت کوبین هم به مانند جیمی هندریکس هنرمندی چپ دست بود و البته به مانند او به صورتی غیر منتظره و در 27 سالگی از دنیا رفت. و به علاوه کارت کوبین درست مثل جیمی هندریکس هنرمندی جریانساز بود در طول مدت کوتاه فعالیتش. البته این دو در دو دوره متفاوت زندگی می کردند. کارت کوبین از انتهای دهه 80 میلادی به عنوان خواننده، گیتاریست و آهنگساز اصلی گروه نیروانا فعالیتش را آغاز کرده بود. گروهی پیشرو در عرصه موسیقی راک آلترناتیو و از به وجود آورندگان سبک گرانج. با اینکه شاید کارت کوبین به مانند کسی چون جیمی هندریکس نوازنده چیره دست نبود، اما او به جرأت از نمادین ترین چهره هایی است که عرصه موسیقی راک تا به حال به خودش دیده. اما میشه به جرأت گفت نامدارترین چهره عرصه موسیقی رایج و فراگیر که هنرمندیست چپ دست کسی نیست جز پول مکارتنی، چهره‌ای که در روزگار جوانی و در آغاز دهه 60 میلادی به عنوان یکی از اعضای گروه اسطوره‌ای بیتلز خودش رو به جهانیان شناسوند و از بعد از انحلال گروه بیتلز در سال 1970 میلادی تا به حال در طی نزدیک به 5 دهه به صورت انفرادی به عنوان خواننده، نوازنده و آهنگساز فعال بود و بسیار هم موفق. این توضیح رو بدم که پول مکارتنی در نواختن چندین ساز چون گیتار، بیس، پیانو و یوکلیلی تبحر داره. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand, I will understand someday, one day you will understand.
خب به پایان صبحانه با خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید.
من نازفرین میرزا خلیلی تا لحظات دیگه با سرخط تازه‌ترین خبرها همچنان همراه شما خواهم بود.
اما من سپیده بهکام از شما خداحافظی می‌کنم و امیدوارم لحظه هاتون رنگارنگ و سرشار از آرامش باشه.